ظاهر سلام میکنم به همگان. امروز آخرین خانش کتیبه بیستون داریوش رو خواهیم داشت و برای اینکه و دوستان رو قبل از اینکه همه وارد بشن درباره خط میخی فارسی باستان و اصولا خطوط میخی مرسوم در آن زمان کمی صحبت خواهم کرد. بیشتر آثاری که به تاریخ خط در جهان اختصاص دارند، اغلب با خطی که بر نوشتن زبان فارسی باستان به کار رفته با بی‌انصافی برخورد کردند و آن را گونه از خط میخی هجانگار دانستند که در طول زمان در بین النهرین رواج یافته، یعنی در حدود 3000 سال، یا آن را خویشاوندی ضعیف از آن خط فرض کردند که ظهور کم دوامش در این ناحیه نمیتونست با ظرافت خط هیروگلیفی مصر یا سادگی علمی الف عملی سادگی عملی الف بای سامی ادعای رقابت کنه. حقیقت اینه که خط میخی فارسی باستان تنها مدت محدودی شاید 2 قرن دوام داشته و این امر نیز حقیقت داره که این خط تنها برای کتابت 1 زبان به کار رفته و اقوام دیگر برای نوشتن زبان خود نه از آن خط تقلید کردند و نه آن خط را با زبان خود هماهنگ ساختند. این نیز حقیقت داره که کاربرد این خط تنها محدود به کتیبه‌های سلطنتی می‌شده و احتمالاً برای استنساخ متون منظوم تاریخی یا حتی اداری روی الوا یا سطوح دیگر به کار می‌رفته. قبل از نشان دادن خواستگاه این نظام نوشتاری در عهد پادشاهان هخامنشی شاید بیراه نباشه که به انواع مهم خط در خاور نزدیک در عهد باستان نگاهی اجمالی بیندازیم. خط میخی هجانگار سومری بابلی. سومری ها شاید در آغاز هزاره سوم نخستین کسانی بودند که به اهمیت نظام نوشتاری پی بردند تا بتوانند گفتار انسانی و در نتیجه اندیشه را تثبیت کنند. این ساده سازی آغاز بزرگی است که بعدها همین عصر را نزد ملل دیگر باز می‌یابیم، از جمله مصری ها، چینی ها، مکزیکی ها و غیره. کافی بود تصویر شیئی را که می‌خواستند نامش رو بنویسن، مثل خورشید، پا، خر، کوه یا هر چیزی یا بخشی از یک چیز رو مانند سر برای انسان، موج برای رودخانه نقاشی کنن. این خود مرحله خط تصویر نگاریه. ولی ناکافی بودن این دستگاه به خصوص برای بیان چیزهای انتزاعی مثل افعال، حروف اضافه یا واژگانی که مفاهیم دستوری رو توضیح میدن خیلی زود مشخص شد. پس به نشانه های نمادین متوسل شدن، مثلا پاها برای فعل رفتن، یک دست برای بیان عبارت اضافه حرف به وسیله، یک خط، دو خط، سه خط برای نشان دادن اعداد، یا ساده سازی و انگاره بندی خط تصویر نگار و با تنوع بخشیدن به نشانه های نمادین مطلق، رابطه میان معانی که موجب وحدت مفهوم نشانه به نمایش درآورده میشد روز به روز کمرنگتر شد تا آنکه از میان رفت، ولی همواره با نشانه های سر کار داریم که اندیشه نگارند، چون این نشانه ها با یک اندیشه مرتبطند نه با یک تصویر آوایی. مزیت این دستگاه این است که اگر کسی با ارزش های هر نشانه آشنا باشد میتواند متنی را بفهمد بی آنکه با آن زبان آشنا باشد. زمانی که اقوام سامی زبان یعنی اکدیان اقوام سومری را در خود جذب کردند، خط سومری تقریبا به این مرحله رسیده بود. هرچند زبان سومری خیلی سریع کاربرد گفتاری خودش را از دست داد، ولی اقوام تازه از راه رسیده انقدر خرد داشتند که خط اسلاف را پس از تطبیق با زبان خود حفظ کنند. در جریان انطباق دستگاه نوشتار که تا آن زمان ساده بود پیچیده تر شد، هرچند برخی قراردادهای نگارشی که بعدها مسئله ساز شدند از پیش در متونی که به سومری نوشته شده بودند به چشم می‌خورد. زبان سومری زبانی تک هجایی محسوب می‌شود، مثلا آن یعنی آسمان و خدا، لو یعنی انسان، گال یعنی بزرگ، اخانه با این کلمات در ترکیبات واژگان را به وجود می‌آورند، مثلا لوگال، لو یعنی انسان، گال یعنی خدا، گال یعنی بزرگ میشه شاه، اگال یعنی معبد و غیره. اکدیان نشانه های سومری رو با تلفظشون حفظ کردن. ولی فقط به عنوان نشانه های ساده، مثلا آن، لو، گال. آنها را برای نوشتن واژگان به خط سومری و قرائت آن به اکدی که گرایش به چند هجایی بودن داره به کار بردن. در جریان این انطباق دستگاه نوشتار وضوح و شفافیت خودش را از دست داد. ابتدا دستگاه آواشناسی زبان سومری هیچ شباهتی با دستگاه آواشناسی زبان اکدی نداشت. نتیجتاً برای درج هجاهای مختلف باید از نشانه مشابه استفاده می کردن. بدین سان نشانه گال به صورت کال و گال خوانده می شد. این زبان احتمالاً مانند زبان چینی زبانی نواختار است. تعدادی واژه هجا ظاهراً با تلفظی مشابه و مفاهیم متفاوت وجود داشتند که با نشانه های مختلف نوشته می شدند. وقتی که این خط مورد استفاده کاتبان اکدی قرار گرفت، خود به خود بسیاری از نشانه ها به هجاهای مختلفی اختصاص یافتند و گاه برعکس یک هجای واحد با نشانه های مختلف نوشته شد. به علاوه برخی از این نشانه ها همچنان به صورت اندیشه نگار و غالبا با همون ارزش هجایی به کار می رفتند. بدین ترتیب، سلام شیوا خانم، خیلی خوش آمدین. درباره یه خط و تاریخ خط ما داریم میخونیم و میخواییم برسیم به اینکه خط میخی فارسی باستان چه اهمیتی داره. سرانجام از خط اندیشه نگار شروع کردیم و الان هم داریم درباره خط سومری بابلی صحبت میکنیم. سرانجام برای تسهیل در کار خواندن متون برخی نشانه ها به جای شناسه ها به کار میرفتند. این نشانه ها خوانده نمی شدند ولی ماهیت واژه پس از خود را نشان میدادند. بدین ترتیب خواننده در انتخاب قرائت های مختلف راهنمایی می شد. بدین سان نشانه آن علاوه بر ارزش هجایی و قرائت آن به صورت ایلو خدا، احتمالاً به عنوان نشانه ساده نیز به کار می‌رفته، برای اینکه نشان دهد واژه بعد از آن نام ایزدی است. به همین ترتیب نشانه لو انسان می‌توانست نام قومی حساب بشود، در حالی که شناسه پس از واژه مش نشان دهنده این بود که واژه بعدی جمع است. به زودی به سادگی خط فارسی باستان پی بردن و دریافتن که این خط به خط هجانگار اکدی مدیون است. خط هجانگار اکدی را به رغم تمام پیچیدگی ها و ابهام بیش از حدش، ولی به دلیل اعتبار فرهنگی که این خط حامل آن بود، اقوام دیگری که کمتر با آن انطباق داشتند پذیرفتند، مثل هیتی های هند اروپایی زبان، هوری ها، اورارتایی ها و امثال ها. ایلامی ها که مانند سومریان خط اصلیشان تصویر نگار بود، خط هجانگار اکدی را با سهولتی که بدان بخشیدند جانشین آن کردند. در عصر هخامنشی تعداد نشانه های سلام حسین جان، تعداد نشانه های خط هجانگار ایلامی به زحمت به بیش از 100 نشانه می رسید. حالا که در همان دوره خط بابلی دارای بیش از 300 نشانه.
دوستانی هم که در پایین هستن همه خوش آمدن به جلسه آخری خوانش کتیبه بیستون و امید این دارم که در جلسه های بعد برسیم به که به دوره سلوکیان و اشکانیان و ساسانیان که دیگه میرسه به خط در واقع میشه به زبان پارتی و زبان پهلوی و فارسی میانه. بتونید از ادبیات اون هم بخونیم، خیلی قشنگ میشه. خواهش میکنم. به زودی به سادگی خط فارسی باستان پی بردن و نیز دریافتند که این خط به خط هجانگاری اکدی مدیون است. خط هجانگاری اکدی را به رغم تمام پیچیدگی‌ها و ابهام بیش از حد داشت، ولی به دلیل اعتبار فرهنگی که این خط حامل آن بود، اقوام دیگری که کمتر با آن انطباق داشتند پذیرفتند، مثل هیتی‌های هند اروپایی زبان، هوری‌ها، اورارتایی‌ها و امثاله. ایلامی ها که مانند سومریان خط اصلیشان تصویر نگار بود، خط هجانگار اکدی را با سهولتی که به دام بخشیدن جانشین آن کردند. در عصر هخامنشی تعداد نشانه های خط هجانگار ایلامی به زحمت به بیش از 100 نشانه می رسید، حالا که در همان دوره خط بابلی دارای بیش از 100 نشانه بود. اینا همه نشون میده که چطوری رمزگشایان اولیه و باستانشناسان با چه زحمتی تونستن این خطوط رو رمزگشایی بکنن. حالا این که چطور اینا رمزگشایی کنن، چگونه نشان بدن که کدوم خط اول نوشته شده و کدومش اهمیت بیشتری داره، واقعا همه اینها چندین قرن به طول انجام میده. پس شاید تا حدود تعجب برانگیز باشد که چرا ایرانیان از اقوام حاشیه بین النهرین سرمشق نگرفتند و این خط هجانگار را برنگزیدند. ایشان نه به ساده کردن آن پرداختند، نه آن را با زبان خود تطبیق دادند. این وضعیت اساسی جنبه ای از معمایی است که خط میخی زبان فارسی باستان مطرح میکند. ولی حالا پیش از آن که به ساختار این خط بپردازیم، که البته ما چون تصویر نداریم نمیتونیم به ساختارش بپردازیم، یک نگاهی میکنیم به دیگر دستگاه های خط که در منطقه، یعنی در منطقه بین رودان جریان داشته. یکی از اونها خب الفباهای سامی هستن. الفباهای سامی یکی الفبای فنیقیه که حدود سده 14 پیش از میلاد، زمانی بسیار بعدتر از خط هجانگار سومری، اکدی پا به عرصه گذاشت. به خصوص به دلیل سادگیش با خط سومری اکدی در تعارض بود. در این خط تنها صامت ها نوشته می شوند و طبق ساختار آوایی زبان فنیقی، این خط شامل 22 نشانه است که شکل آن هیچ تطبیقی با خط میخی ندارد. این واقعه در نوع خود یک انقلاب واقعی است، چون به نوعی خط را برای همگان قابل استفاده ساخت، درست برخلاف خط اکدی که آموزش طولانی مدت می‌طلبد و استفاده از آن منحصر به کاتبانی بود که در آن تخصص داشتند. صورت حروف دل بخواهی نیست مال خط فنیقی رو میگه، بر اساس اصل سرواژه‌ها درست نامگذاری شده اند. شکل‌های آنها صورت یک شی یا یک موجود زنده است و ارزش آوایشان منطبق بر سرواژه اسم آن چیز است. همواره عدم وجود نشانه‌هایی برای ثبت مصوت‌ها مسئله ساز بوده البته در این خط، و این نکته رو اینطوری توضیح میدن که این خط برای تندنویسی احتمالاً یادداشت‌های کوتاه اداری یا گزارش‌های مختصر بازرگانی به کار می‌رفته. اما سرنوشت این الفبا شگفت انگیزه، چون به صورت‌های مختلف در تمام دنیا به استثنای خاوردور انتشار یافت. از دید گونه شناسی حوزه گسترش اون 3 منطقه بس متفاوت رو در بر می‌گیره. از خاورمیانه، یعنی از مدیترانه تا ایران که تا آسیای مرکزی امتداد پیدا می‌کنه، سمت غرب در اروپا با الفبای یونانی و سرانجام سمت شرق در هند که در آنجا به طرز چشمگیری قبل از پیشروی به سمت جنوب شرقی آسیا تکمیل شده. پس آنچه که ما امروز به عنوان خط داریم در واقع خط الفبای فنیقیه که یک قسمتش در اروپا گسترش پیدا کرد، یک قسمتش در از مدیترانه تا ایران و قسمت دیگریش در هند که در هند پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته، به طرز چشمگیری پیشروی هم کرده. در خاور نزدیک عدم حضور نشانه‌هایی برای مصوت و نیاز به جبران این کمبود خیلی احساس شد. بنابراین از برخی صامت‌ها به خصوص نیم مصوت‌هایی مثل وای و دبلیو برای ثبت و ضبط مصوت‌ها استفاده کردند. نویسی مانند مثلا کتیب که مثلا کتیب نوشته میشه، این احتمالاً فقط باید به صورت کتیب بخونیم، اونتا چون ا نداشتن اینو استفاده نمی کردن. این دستگاه نوشتار ناقص منشأ ظهور الفباهای بسیاری شده که همان ساختار رو حفظ کردن، منتها صورت حروف رو تغییر دادن. همون اتفاقیه که ما امروزه مثلا یکی از ایرادهایی که به خط فارسی میگیم که این مصوت‌های کوتاه رو نداره و این برای آموزش ما رو دچار مشکل میکنه، و میبینیم که این داستان ریشه در الفبایی داره که از اون ریشه گرفته، الفبای فنیقی. ایرانیان بیچون و چرا شیفته سادگی و سهولت این خط شدن، چون در دوره نقش اساسی این خط رو در دوره هخامنشیان میتونیم ببینیم. دیگر گویش های آرامی هم گونه های خاص خودشون رو دارن، مثل نبتی، پالمیری، سوریانی با 3 گونه متفاوت، و خط عربی خود تنها بازمانده متأخر الفبای آرامی هست. ایرانیان خب در دوره هخامنشیان تقریبا هر زبان ایرانی به گونه خاص از الفبای آرامی نوشته می شده. فارسی میانه و پارتی در کتیبه های ساسانیان سده 3، خط پهلوی در کتاب های مزدگستان، خط مانوی که در آسیای میانه برای ضبط فارسی میانه و پارتی و سقلی به کار می رفته، خط بودایی برای زبان سقلی بدون احتساب خط سوریانی که برای متون مسیحی به زبان سغری به کار می‌رفته. همین خط به یمن وجود ایرانیان در آسیای مرکزی به ترک‌های اویغور و سپس به مغولان و منچوها منتقل شد. برخلاف آنچه در عصر پارسیان باستان رخ داد، ایرانیان در دوران پس از هخامنشیان دستگاهی نوشتاری را پذیرفتند که از خارج آمد و این طرز برخورد بسیار متداول بود، چون تاریخ بشر اغلب شاهد چنین برخوردهایی بوده است. آنچه بیشتر از همه تعجب برانگیز است، اینکه این دستگاه نوشتاری به هیچ وجه برای ثبت زبان‌های ایرانی مناسب نبوده و تطابق لازم را با آن نداشته. مشابه این وضعیت در دو ناحیه دیگر تحت پوشش الفبای سامی هم رخ داد. در غرب می‌دانیم که چگونه یونانیان حروف الفبای فنیقی را با همان نام‌های سامیشان پذیرفتند، یعنی به صورت آلفا، بتا و غیره. ولی این الفبا به هیچ کارشان نمی‌آمد چون با آواشناسی آن زبان همخوانی نداشت. از همانها برای ثبت مصوت‌ها استفاده کردند و بدین منظور نشانه‌های دیگری مثل اومگا را ابدا کردند که این خود نشان از ذهن خلاق و آزاداندیشی داره که تفکر زبانیشان را تأمین می‌کرد. بعدها در ناحیه دورتر به سمت غرب گونه‌ای از الفبای یونانی غربی به سرزمین آتروسک رسید که ایشان نیز آن را به رومی‌ها و احتمالاً ژرمن‌ها منتقل کردند. از آن خط رومی به وجود آمد و کمی نزدیک به عصر ما الفبای یونانی الهام بخش نوشتاری سیریلیک شد. در شرق همان پدیده انطباق و تکمیل به وقوع پیوست، نفوذ هخامنشیان به خاک هند، هرچند که مدت زمانی بس کوتاه به طول انجامید، خط آرامی را وارد آن سرزمین کرد. کهن‌ترین کتیبه‌های شناخته شده هندی، کتیبه‌های پادشاه بودایی مذهب آشوکا سده سوم، تنها با این خط نوشته شده اند. با این حال خیلی زود ناشایستگی این خط برای ثبت زبان‌های هندی با آن آواشناسی خاص آشکار شد. پس هندیان مانند یونانیان مطابق تغییراتی باز هم بیشتر دستگاه خط فنیقی را تغییر دادند و از آن خط دوانگری درست کردن، معذرت میخوام اگر تلفظم اشتباه بود، دوانگری به وجود آوردند که بعد از لحاظ تکامل بی نظیر است. این خط در استعدادهای تحلیلی دستورنویسان هندی باعث افتخار است. چه 2000 سال از همکاران غربیشان پیشترند. تمام رسم الخطهای دیگر هندی از بنگالی گرفته تا تامول از همین الگوست منشعب می شود. بدون احتساب شیوه های خط آسیا جنوب شرقی از برمه تا کامبوج. چرا ایرانیان همانند آنچه در این گستره از شرق تا غرب بر سر الفبای آرامی آمد آن را تکمیل نکردند؟ احتمالاً به این دلیل که پس از یونانی شدن و فرهنگ زدایی ایران در دوره سلوکیان، معدودی از عناصر بازمانده فرهنگ ملی به دست کاتبانی افتاد که وارث سنت هخامنشیان بودند. حتی اگر دانش کاتبان محدود بود، ولی برای ارضای غرور ملی حاکم محلی فارس کافی بوده است. چه بنا به فرمان ایشان نوشته‌های آرامی را روی سکه‌هایشان حک کردند تا گذشته پر افتخاری را که چندان با آن آشنا نبودند تداوم بخشند. پارت‌های اشکانی که بر سلوکیان غلبه کردند همین سنت ملی را ادامه دادند تا آغاز عصر ساسانیان کاتبان حتما از میان آرامی‌ها بودند که از دید ایشان اندیشه تغییر خط سنتی آرامی حتی برای ضبط زبان ایرانی ظاهراً اندیشه خبط و خطا بود. پس از آن حتی زمانی که کاتبان همگی از خود ایرانیان بودند، اقدام به این کار دیگر دیر بود و محافظه‌کاری در کار کاتبان امری طبیعی است، مانع هر نوع اصلاح خطی شد. این مسئله بار دیگر نظر ما را به شیوه نگارش پارسیان هخامنشی جلب می‌کند. اگر ایرانیان به خط میخی هجانگار سومری بابلی به دیده تحقیر می‌نگریستند، پس چرا خط آرامی را که موقعیتی خیره کننده داشت نپذیرفتند و زبان خود را با آن انطباق ندادند، حالا که زبان آرامی خود نقشی بس مهم در مکاتبات اداری و رسمیشان ایفا کرد؟ این مسئله برمیگرده به مسئله ماهیت و منشأ خط فارسی باستان که فکر کنم برای بررسی اون احتیاج به ویدیو هست و به تصویر هست که متاسفانه ما نداریم، ولی فقط به عنوان نتیجه گیری میگیم که میتونیم اینطوری بگیم. وقتی رسم الخطی دقیقاً با تلفظ زبانی که آن را ثبت می‌کند مطابقت نمی‌کند، دو حالت وجود دارد. یا به حکم اجبار صورت‌های قدیمی را حفظ می‌کند، یا این خط مختص ثبت در زبان دیگری بوده که عیناً به کار رفته است. نمونه بارز این مطلب زبان فرانسه است. در این زبان دو کلمه وجود دارد، یکی شانت یعنی آواها و دیگری شانت یعنی آواز می‌خواند، که هر دو شانت خوانده می شود و تلفظ می شود. از آنجا که در رسم الخط آنها گرایش به کهنه‌گرایی است، خط اجباراً دو صورت تلفظ متمایز را که در لاتین مستقیماً به صورت کانتاس و کانتات موجود است حفظ کرده. از سوی دیگر اگر در فرانسه از نویسه دوتایی سی اچ برای ش تلفظ می شده، بدان سبب این خط برای زبان فرانسه در نظر گرفته نشده. قوانین رسم الخط فارسی باستان را نیز باید با همین روش توجیه کنیم. اگر همان گونه که اغلب تصور می‌کنند تمام علائم خط میخی فارسی باستان را داریوش ابدا کرده باشد، باید توضیح دهیم که چرا قوانین و دستگاه نویسه گونه‌های این خط ها بدین حد نامنسجم و ناقص است. خط هجانگار اکدی نتوانست نقش الگو را بر عهده گیرد. سعی کردند ثابت کنند که تک تک نشانه های خط فارسی از برابرهای خط بابلی که صورت ساده شده بودند اقتباس شده است، یعنی تا حدودی مثل نشانه های دو هجایی ژاپنی که از الفبای چینی منتها با ساده سازی گرفته شده. با این حال نباید از نظر دور داشت که خط فارسی باستان خط میخی است و این صورت مطمئناً از اصل بین النهرینی است. اگر بپذیریم که منشأ این خط به درستی به قبل از نخستین تماس‌های ایرانیان با اقوام بین النهرین میرسد، باید بپذیریم که در دوره مادها یا در آغاز شاهنشاهی پارس صورت حروف خط ایرانی تغییرات مختصری کرد تا بدان صورت که ما آن را میشناسیم درآید. دلایل این پوشش جدید ساده است. خط میبایست در چهارچوب سنتی و معتبر خط میخی جا بیفتد، چون نه تنها خط میخی قادر بود زبان فارسی را تا سرحد زبانهایی که مشخصاً بنا به اراده پادشاه جزو زبانهای غرورآفرین بود بالا ببرد، زبان آرامی با آن خط بیروح و ملال‌آورش شایستگی دستیابی به چنین افتخاری را نداشت. الفبای سامی از دید گونه شناسی به خط فارسی باستان نزدیکتر است. همه آنها 22 نشانه مشترک برای صامت دارند و اینکه آیا میشد نشانه های فارسی باستان را از نشانه های فنیقی آرامی اقتباس کرد به سرعت حل خواهد شد، ولی حتی در این حالت نیز میبایست قراردادهای رسم الخط فارسی باستان به ویژه نویسه گونه ها توجیه شود. چون باید از این فرضیه که خط فارسی باستان از دستگاه های خط همسایگان اقتباس شده از چشم پوشی کنیم، پس به فرضیه خط واحد برمیگردیم و کوچکترین تأثیر غیر بومی بر این خط را کنار میگذاریم، ولی خود را در موقعیتی مشابه میابیم. وقتی که تمام اجزاء یک دستگاه جدید خط ابدا میشود، این دستگاه نه قواعد رسم خط دارد نه نشانه های زائد. پس چیز دیگری باقی نمیماند جز فرضیه تطابق. ولی حالا باید برای جستجوی الگوهایی که میتوانستن الهام بخش این خط باشن، پا را از مرزهای خاورمیانه فراتر بگذاریم. آخرین قسمت در مورد خطهای مدیترانه هست که امیدوارم خسته نشده باشین. بعد از اون برمیگردیم به سر خوانش کتیبه، آخرین قسمت‌های کتیبه که ما تا بند 60 رو خوندیم و 73 بند بیشتر نیست. بعد در حضور دوستانمون آقای دکتر نجاتی و آقای محمودی خانش رو ادامه خواهیم داد. از دوستانی هم که به جمع ملحق شدن من خوش آمد میگم و خیلی متشکرم که شنوندگان صبوری هستید. خطای مدیترانه‌ای به دستگاه‌های نگارشی اطلاق می‌شود که در منطقه شرقی مدیترانه در طول هزاره دوم و هزاره اول گسترش یافتند. این خطوط در اصل برای ثبت و ضبط زبان‌های محلی که نه هندو اروپایی بودند و نه سامی به کار می‌رفتند و هنوز به دلیل آشنایی ما با این زبان‌ها رمزگشایی آنها امکان پذیر نیست، ولی دو بار برای نگارش زبان یونانی به کار گرفته شدند. یکی توسط مقدونیان، دیگری توسط قبرسی‌ها. اسنادی که در جریان حفاری به دست آمده نسبتاً فراوانند و تفسیر متقنی از آنها ارائه شده. این خطوط جزو خطوط هجانگارند، ولی ماهیتشان کاملاً با خط هجانگار متفاوت. هرچه خط اکدی مغشوش است، نشانه ها گاه صامت و مصوتند و گاه مصوت و صامت. در عوض خط هجانگاری مدیترانی این احساس را به آدم منتقل می‌کند که روشمند است، چون نشانه ها همواره هجاهایی از نوع صامت مصوت را نشان می‌دهند. هرچند خط فارسی باستان از گونه هجانگار نیست، جالب است که نویس گونه‌ها شواهد پراکنده‌ای هستند برای توضیح مرحله‌ای کهن که احتمالاً این خط نج هجانگار بوده است. ولی این شباهت‌ها با خط هجانگار مدیترانه به همین جا ختم نمی‌شود. خطوط مدیترانه‌ای نشانه‌های مصوت دارند که میان مصوت‌های کوتاه و بلند تمایزی قائل نمی‌شوند و برای ثبت دومین عنصر مصوت مرکب هم به کار می‌روند. در این خط مثل برخی خطوط یونانی نشانه جداسازی واژگان مشاهده می‌شود. واژه ه همیشه ثبت نمی‌شود، تنها در شرایطی خاص ثبت می‌شود و یک مصوت پایانی با یک نشانه هجایی نوشته می‌شود. شگفت‌انگیزترین ویژگی مشترک تمام این خطوط با خط فارسی باستان ثبت نکردن ن نون که امروز ما میگیم نون بدن نداریم و م یا میم و پیش از صامت است. این هم یکی دیگه از ویژگی‌های خط فارسی باستان است که در دستگاه‌های خط خاور نزدیک ناشناخته است. عدم حضور این نویسه در خط یونانی مقدونیه و قبرس را با پذیرش مکانیکی خط توجیه می‌کند. چه برای زبان‌های درست شده بوده است که آواهای خیشومی را در برابر صامت نداشتند. چون زبان فارسی باستان آواهای خیشومی دارد ولی در خط نوشته نمی شود، پس می توان چنین حد زد که این نوشتار در ابتدا برای این زبان ساخته نشده است. نتیجتا فرض منشأ مدیترانه ای فارس خط فارسی باستان منطقی به نظر می رسد، ولی مشکلات همچنان باقی است. شرایطی که باعث می شود یک علامت هجانگار تبدیل به شبه الف باشد روشن نیست. مسئله عدد و ماهیت نویس گونه ها، نشانه های هجایی باقی مانده همچنان مبهم. اگر تطابقی هم وجود دارد، ظاهراً مثل آنچه در الفبای یونانی یا دوناگری هندی رخ داده به نظر نمی آید، با تفکر درباره ضرورت‌های آوایی زبان مشخص شده باشد. واقعیت تاریخی مانعی بر سر راه نظریه وامگیری ایجاد نمی کند. ایرانیان خیلی زود با دنیای مدیترانه‌ای حشر و نشر یافتند. شاهنشاه ما هوخشتره و به دنبال اون کوروش از آغاز سده ششم با لیدیا مراوده داشتند. در باب روابط ایران با قبرس پیش از اون دوره چیزی نمی دانیم، ولی در هر حال در دوره کمبوجیه هنگام فتح مصر شواهد روابط را تصدیق می‌کند. این فکر می‌کنم مقدمه‌ای بود که این هفته برای شروع خوانش بخش آخر کتیبه بیستون شروع کردم. مسلما باید این بخش رو می‌گفتیم برای اینکه بدونیم که چقدر رمزگشایی این متن سه زبانه و چهار زبانه، حتی که یک زبانش هم زبان اکدی است، چقدر مشکل بوده و به چه سختی واقعا میشه گفت در حدود حداقل 200 سال طول کشید که فقط اینها رو بتونن رمزگشایی کنن و بدونن که اصلا خطوط مختلفن، چون همه به صورت میخ نوشته شدن ولی اشکال میخ ها متفاوت بود با هم دیگه. بعد برای اینکه تعیین بکنن که کدوم زبان ابتدا نوشته شده، کدوم زبان رو باید مبنا قرار بدن، به لحاظ دستوری، به لحاظ واژگانی با هم دیگه چه تفاوت‌هایی دارن. و جالب ترین قسمت قضیه اینه که یکی از اولین متون به لحاظ مطالعات ترجمه، یکی از اولین متونیه که ترجمه‌ها مو به مو در کنار هم گذاشته شده و ما قشنگ میتونیم این رو بررسی بکنیم به لحاظ مطالعات ترجمه، که کار بسیار سنگینیه که آدم بخواد سبک‌شناسی ترجمه این رو مشخص بکنه، بدونه که مترجمان در آن زمان وقتی که با هم میرسیدن در یک همچین گستره وسیع، قلمرو وسیع هخامنشیان، چطوری با هم تکلم میکردن، از چه شیوهی استفاده میکردن، چقدر دقیق بودن در زبانی که میخواستن منتقل بکنن. و بعد جالب بر سر اینه که وقتی ما این سه زبان رو با هم دیگه به لحاظ ترجمه مقایسه میکنیم، گویا مثل این که پایه‌گذار یک سنتی شدن که ما همچنان در سنت ترجمه حداقل تاریخ ادبیات ایران به راحتی در دسترس داریم. من برمیگردم بر سر خوانش بند 60 کتیبه داریوش هخامنشی. در ضمن من از آقای پیرمرادیان خواهش میکنم تا آخر روم در کنارمون باشن، چون خیلی دوست دارم در پایان برای ما بیان بالا. یک نکاتی رو یادم جلسه اول به من گفتن که میخوان درباره کتیبه و در اصولا درباره 23 حالا چون به حال خودشون هم جزء متخصصان گردشگری هستن، گویا مثل که قرار بود یه نکاتی رو برای ما توضیح بدن. خوشحال میشیم آقای پیرمرادیان اگر بعد در پایان روم بیاین بالا و برای ما در این مورد توضیح بدین. به دید منت هر وقت که بیاید. خب ما بریم بر سر بند 60 داریوش شاه میگوید. ما تا اینجا فهمیدیم که داریوش در تمام اینها گزارشوار اول خودش رو معرفی کرد و بعد گزارشوار توضیح داد که در کجاها چه شورش هایی رخ داده و این تونسته با یا خودش بره یا با اعزام سپاهیان اونجا اینها رو سرکوب بکنه. یکی از مهمترین اونها شورش مادها بود و پارس‌ها بود که اینا رو هر کدوم سرکوب کرد و تعداد کشته‌ها معمولاً در متن بابلی آمده بود، در متن ایلامی و فارسی باستان یا تعداد کشته شده ها نوشته نشده بود، در فارسی باستان که اصلا نوشته نشده، در ایلامی هم اگر نوشته شده خیلی تفاوت زیاده، ولی متن ایلامی و متن بابلی و اکدی خیلی به همدیگه شباهت دارن و اینو ما در خانش متوجه شدیم. بند 60 میگه داریوش شاه میگوید اکنون آنچه من کردم باید تو را باور آید، آن را به سپاه بگو، آن را پنهان نکن. اگر تو این بیانی را پنهان کنی و آن را به سپاه بگویی، اهورامزدا دوست تو بادا و خاندان تو افزون بادا و زندگیت دراز بادا. در بابلی میگه باور کن آنچه را من کردم و به مردم سخنان راست را بگو، آنها را پنهان نکن. ای کاش این سخنان را از سپاه پنهان نکنی. اینجا یه جو حالت دعایی هم داره و خواهش داره. تو را بپاید لطفش شامل حالت باد و خانواده ادفزون کناد و روزهایت پایدار. و بعد در آرامی هم میگه به مردم حقیقت را بگو، خیرت دهاد و فرزندانت فزون باد و روزهایت زیاد باد. نوع دعاها در این سه خانش با همدیگه تفاوتهایی داره. اینکه فقط در فارسی باستان میگه خاندانت باد افزون بادا و در آرامی میگه فرزندانت فزون باد و روزهایت زیاد، جای زندگانیت دراز باد. بعد میگه این خواست شاهی که داستان پیروزیاشو در تمام شاهنشاهی به صورت بیانیه اعلام کنه و در اینجا کاره کلمه کاره آورده شده که به سپاه معنی شده، همچنین میتونه مردم یک مجمع باشه. در اینجا اندیشه مردمی رو به مفهوم جدید میتوان دید، یعنی درسته که من اینجا سپاه آن را به سپاه بگو، ولی کاره میتونه مردم باشه که در عنوان یک مردمی که در مثل یک شورا به مردمی که در یک مجمع هستن و تصمیم گیرندن به اونها بگو. میگه آن را به سپاه یا به کاره بگو. 61 داریوش شاه میگوید اگر تو این بیانیه را پنهان کنی و آن را به سپاه نگویی، سپاه باز همان کاره میشه، باشد که اهورامزدا تو را برزند و تو را دودمان نباشد. اینجا دوباره داره میگه که هر کس که پنهان بکنه، خلاصه دعای این طرفی حالا براش میکنه. در بابلی میگه و به آنها سخنان راستی را که در اینجا نوشته شده نگویی، لعنت اهورامزدا بر تو باد، فرزندی نداشته باشی. جالب اینجاست که در اینجا در بابلی به جایی که بگه تو را دودمان نباشد، میگه فرزندی نداشته باشی. و در آرامی میگه اگر تو پنهان کنی اهورامزدا تو خار کناد، تو را خار کناد، در صورتی که در فارسی میگه باشد که اهورامزدا تو را برزند. تفاوتی داره. اخلاقیات هخامنشی اغلب با این نقیض اقامه میشه، در همین نقیضی که اگر تو این بیانی را پنهان کنی. خب میریم بر صفحه 60 بر بند 62. داریوش شاه میگوید این آن کاری است که من تنها در یک سال کردم، آن را به خواست اهورامزدا کردم. اهورامزدا مرا بپاید و ایزدان دیگری که هستند. اینجا داستان ایزدان دیگری که هستند یک دفعه داستان رو خیلی از لحاظ دین شناسی دوره هخامنشی مسئله ایجاد میکنه. من تقریبا میشه گفت با هر کی که صحبت کردم درباره دین هخامنشی هیچ کس تا حالا دو نفری با هم مثل هم صحبت نکردم. برخی معتقدن که خب اهورامزدا که اهورامزداست و در دین زرتشتی هم ما اهورامزدا داریم. ولی اینکه اینجا ایزدان آورده، آیا منظور ایزدان همون امشاسپندان هست؟ یا اینکه نه منظورش ایزدان دیگری هستن؟ این ابهام از همینجا شروع میشه. ما نمیدونیم وقتی داره میگه ایزدان منظور اشاره به چه ایزدانی هست. در ضمن اینکه اینو در نظر داشته باشید، دین اوستایی یک دین شرقیه، یعنی وابسته به زبانهای به بخش زبانهای شرقی حساب میشه. آنچه امروزه ما داریم در کتیبه بیستون میخونیم در قسمت غرب ایرانه و زبان فارسی هم زبان غربی حساب میشه. این که آیا واقعا تحت تاثیر یعنی داره اشاره به اهورامزدا دین زرتشتی و ایزدان و امشاسپندان آن میکنه، اینجا شک به وجود میاره که ما جا به جا داریم میبینیم که ایلامیان و بابلیان هم دارن مینویسن. آیا اینها هم اشاره دارن به ایزدان زرتشتی یا اینکه اشاره دارن به چیز دیگری؟ داره از چی صحبت میکنه؟ وقتی اینقدر برای داریوش مهمه که زبان بابلی رو بنویسه، هرچند که زبان بابلی دیگه کم کم داره رو به افول میره و دیگه اون قدرت سابق رو نداره، با این حال نوشتن زبان بابلی یک جور برتری بخشیدن به موقعیت هخامنشیان در منطقه بین رودان، برای اینکه نشون بده که ما بر اینجا تسلط داریم. هنوز به لحاظ سوق الجیشی بابل مهمه برای اون منطقه و هنوز قدرتی حساب میشه. پس دست داشتن و به زبان بابلی نوشتن براش مهمه. پس اینکه اینجا ایزدان رو داره مینویسه، ایزدان دیگری هستن، در بابلی هم میگه تمام ایزدان. منظور کدوم ایزدانه؟ اینجا خیلی مسئله برانگیزه و مشکل ایجاد میکنه. ایلامی هم اضافه میکنه خدای آریایی ها، یعنی در زبان ایلامی هم در همین کتیبه به جای ایزدان مینویسه خدای آریایی ها، که این خب خودش هم باز مسئله ایجاد میکنه. خب برمیگردیم بر بند 63. من نمیدونم آیا صحبتی هست آقای محمودی، صحبتی دارید بکنید یا من همجور بخونم برم.
اصلا نکته جالبی را میگه ایزدان دیگری که هستن، میگم هیچ ما نمیدونیم آیا داره درباره ایزدان دیگر ایرانیان میگه یا ایزدان دیگری که مربوط به اقوام دیگر هست. این هم میتونه یک نظریه باشه. اصلا من اینجا خودم یادداشت بکنم. ما 63 بند 63 هستیم. داریوش شاه میگوید اهورامزدا مرا پایید و دیگر ایزدانی که هستند، چون من خائن نبودم، من دروغگو نبودم، من خشن نبودم، نه من و نه خاندانم، من بنا به عدالت رفتار کردم، من خشونت نکردم، نه بر ناتوان نه بر توانا، مردی را که با خانواده من همکاری کرد من او را پاداش دادم، آن که آن را آزار کرد او را تنبیه کردم. خب اینجا باز هم میاد درباره دیگر، دوباره باز هم ما یه دور دیگه داریم و دیگر ایزدانی که هستن، باز اینجا عین همون رو آورده و ایلامی و در متن ایلامی آمده شده ایزد آریایی ها. و اینجا باز هم جالبه، میگه من خائن نبودم، من دروغگو نبودم. صدی دفعه پیش درباره دروغ ما یه صحبتی کردیم، چون اگر یادتون باشه تا کنون بندهایی رو که خوندیم معمولا کسانی رو که به شورش سر برداشته بودن یا خودشون رو بردیا مینامیدن، همون برادر کمبوجیه که کشته شده، و یا اینکه خودشون رو اگر مثلا اول اقوام مال قوم ماد بودن، مثلا به شاه مادی هوخشتره میچسبوندن. اگر بابلی بودن خودشونو به آخرین یکی از مشهورترین شاهان بابلی میچسبوندن و اینا همه رو دروغ میدونست و میگه اونها دروغ گفتن و من دروغ نگفتم. اینجا دروغ فقط مسئله به اون مفهوم اینی که بخوایم فقط مثل دروغی که ما امروز به کار میبریم نیست، بلکه جنبه سیاسی داستان رو داره برای ما تعریف میکنه و دروغ خودش به این لحاظ یک مفهوم خیلی گسترده و وسیعی داره که خیلی دوست داشتم اینجا امروز دکتر مطلوب کاری هم بود در این باره صحبت میکرد. با این حال من فعلا از این قسمت میذارم و امیدوارم بتونم در پایان یک بحث خیلی کوتاه و مختصری درباره دروغ بکنم در حد توان خودم که امیدوارم اینقدری باشه که دوستان رو قانع بکنه. اگر هم نه همینقدر که بتونم با اون بحث کوتاه خودم این سوال در ذهن شما به وجود بیارم که دروغ یعنی چی و اصلا بنمایش از کجا میاد خیلی برام مهمه. خب من چون باید داخل همین کتاب علامت زدم و بخونم، ترجیح میدم در پایان و کار این کار رو بکنم که تا دوستان دیگه حرف میزنم من اون قسمت رو پیدا کنم و بعد براتون بخونم. پس اگه اجازه بدین من همین بند 64 رو ادامه میدم. داریوش شاه میگوید تویی که بعدها شاه خواهی شد، مردی که دروغگو است با کسی یا کسی که خشن است، با آنها دوستی نکن، آنها را تنبیه کن. در بند 65 داریوش شاه میگوید تویی که پس از این کتیبه را که من حک کردم با نقش بهشتسته ها را خواهی دید، آنها را از میان نبر تا زمانی که توانا باشی آنها را بپا. امیدوارم اینو ما برداریم ببریم نشون بدیم به چیه همین وزارت مرمت و باستان شناسی، الان اسمشو دقیقا نمیدونم، که حداقل این یکی رو گوش بدین خیلی خوبه که با نقش برجسته نقش برجسته ها رو خواهی آنها رو از میان نبر. خلاصه بگی مواظب باش، خلاصه خود داریوش گفته مواظب باش. بند 66 داریوش شاه میگوید اگر تو این کتیبه یا نقش برجسته ها رو ببینی و آنها رو از میان نبری و در حد توانت آنها رو بپایی، اهورامزدا دوستت باد و خاندانت افزون باد و زندگانیت دراز باد و اهورامزدا تو را در آنچه خواهی کرد کامیاب کناد. فکر کنم توضیحی نداره، فقط نوشته که در بابلی گفته که این لوح سنگی به جای کتیبه، اینجا گفته لوح سنگی، حالا کتیبه همیشه سنگ نوشتم، گفت تو را بپاید به تو فزونی بخشد، یعنی در بابلی دعای بیشتری هم میکنه، تو را فزونی بخشد، لطفش شامل حالت باد و فرزندانت را افزون کناد، روزهایت زیاد باد، اهورامزدا تو را کامروا کناد و اهورامزدا کامیابی را در دستهایت بگذارد برای هر چه خواهی کرد. این دقیقا نشون میده که اهورامزدا حتی در زبان بابلی هم به هر حال یعنی یک جوری تا اونجا هم پیش رفته. آیا از اونجا به این طرف اومده یا از این طرف اونجا؟ اینکه آیا اهورامزدا زرتشتیه، باز هم من اینجا کافی همینجا فقط سوال مطرح میکنم و دوستان خودتون امیدوارم بتونید برید پیدا کنید. داریوش شاه بند 67 میگه داریوش شاه میگوید اگر تو این کتیبه یا نقش برجسته ها رو ببینی و آنها را از میان ببری، آنها را از بین نپا و آنها را نپایی تا آنجا که در توان داری، اهورامزدا تو را برزند و تو را دودمان نباشد و اهورامزدا آنچه را کنی خراب کناد. که باز هم اینجا توضیحی که داده نوشته تو را برزند در مقابل با دوستت باشده. اگه یادتون باشه گفته بود اگر مواظب این باشی اهورامزدا دوستت باشد، ولی در اینجا میگه اگر نپایی و مواظبت نکنی اون رو تو را برزند. که در متن بابلی نوشته لعنتت کناد، که ظاهرا با این صورت نقیصه مطابقت بیشتری داره. پس یعنی میگه که در متن بابلی میگه لعنتت کند جایی که تو را برزند و که در تقابل با دوستت باشد هستش و میگه متن بابلی گویا مثل این که کلمه مناسب تری رو به کار برده. بند 68 داریوش شاه میگوید اینها مردانی هستند که در آن هنگام در آنجا بودند که من گوماته مغ را که خود را بردیا میخواند کشتم. در آن هنگام این مردان مانند وفاداران من عمل کردند. یک پارسی به نام ویندفرنه پسر وحیس پروزه یک پارسی به نام هوتانه پسر سوخره، یک پارسی به نام گاونروه پسر مردونیه، یک پارسی به نام ویدرنه پسر یقابیغنه، یک پارسی به نام یقبوخشه پسر داتوهیت، یک پارسی به نام اردومنیش پسر وحاوکه که همه اینها رو اسما رو نوشته. و بعد اینجا باز هم میگه همین فهرست رو ما نزد هرودوت هم میبینیم که ابتکار عمل رو در توطئه در دست میگیره، با این تفاوت که ابتدا اوتانس که ابتکار عمل در دست در این توطئه در دست میگیره، سپس دو همدست اون رو یاری میکنن. بعد پس اینجا ما تا اینجا فقط خوندیم که از کسانی، از پارسیانی نام برده که در این راه بهش کمک کردن. ما و اگر داستان رو از زبان هرودوت بخونیم، در اونجا گفته شده که یک چند نفری بودن که با همدیگه شروع کردن به همکاری و فهمیدن که گاوماته داره دروغ میگه و خودش رو بردیا جا میزنه. طبق گفته هرودوت، اگر در تواریخ هرودوت بخونید اونجا نوشته شده، طبق گفته هرودوت اینها با همدیگه همدست میشن و به طرف کاخ میرن و در اونجا کم کم خودشونو به گاوماته یا بردیا نزدیک میکنن. گاوماته نمیخواسته خودشو نشون بده چون میدونسته بالاخره برخی از اهالی کاخ به قیافه میشناسن، با اینکه خیلی شبیه بوده، ولی به هر حال کسانی که بردیا رو میشناختن اگر اینو میدیدن میفهمیدن که این بردیای واقعی نیست. برای همینم از زمانی که وارد کاخ میشه کمتر خودش رو در مجامع عمومی نشون میده، بین همگان حاضر میشه. این پارسیانی که نام برده همونهایی هستن که با داریوش با هم دیگه به کاخ میرن و به اون حمله میکنن و میکشنش. بند 69، داریوش شاه میگوید تویی که پس از این شاه خواهی شد، به درستی خاندان این مرد را بپا، یعنی مراقب آنها باش. بعد نوشته در بند 70، داریوش شاه میگوید به خواست اهورامزدا، این همان متنی است که من به آریایی برگرداندم و روی لوح و روی چرم نیز برگردانده شده بود. من تبارم را برگرداندم، آن را تصدیق کردم و آن در برابر من نوشته و خوانده شد. سپس من این متن را در همه جا بین مردمان فرستادم، سپاه در آن مرا یاری کرد. این بند یکی از بحث برانگیزترین بحث های این سنگ نوشته است، چون برخی اینطوری استنباط میکنن که این نوشته‌ایه که من ساختم علاوه بران به آریایی. داریوش در اینجا میخواسته بگه که این او برای حک کردن سنگ نوشته بیستون خط فارسی باستان رو به وجود آورده، ولی نوشته به آریایی در تمامی شاهنشاهی انتشار یابد که به شکل مورد قبوله. متن بابلی بیستون روی لوح و متن آرامی روی پوست بازسازی شده. بنابراین وقتی اونجا میگه که من تبارم رو تصدیق کردم، یا اینجا میگه که من این متن رو در همه جا بین مردمان فرستادم، منظورش متن آرامی هست. و اما بند 71 میگه که داریوشا اینان کاری است که من در دومین و سومین سال کردم. در مورد سالنگاری و گاه شماری کتیبه‌های هخامنشی که ماه‌ها رو در اون یاد کرده ولی سال رو در اون نیورده، در یکی از قسمت‌های قبلی ما مفصل صحبت کردیم و حتی اسامی مختلف ماه‌ها رو ما گفتیم. این که از دید داریوش یک سال چطوری حساب شده که میگه در یک سال من این کارها رو کردم، و در برخی جاها ما جا به جایی ماه میبینیم و حتی جا به جایی ما از این نظر که میبینیم که داره میگه مثلا من این شورشی رو کشتم از بین بردم، و بعد در بند بعد برمیگرده این شورشی که داشت به اون شورشی قبلی کمک میکرد سر به شورش برداشت و من اینو از بین بردم. این نشون میده که یک جور جا به جایی تاریخی هم اتفاق افتاده. برای همین یک مقدار این ابهامای در مورد اینکه در یک سال تموم کردم، یا اینجا الان داره میگه که من در دومین و سومین سال کردم، پس از آنکه شاه شدم مردمی به نام ایلامی شورش کردند. پس از اینکه شاه شدم مردمی به نام ایلامی شورشی شدند. مردی ایلامی به نام اسمایتا او را رهبرشان کردند. سپس من سپاهی فرستادم، مردی پارسی به نام گوبروه، و دنده من او را سردار ایشان کردم. سپس گوبروه از با سپاه به ایلام رفت. او با ایلامیان به نبرد پرداخت. سپس گوبروه با ایلامیان جنگید و آنان را در هم کوبید و رهبرشان را دستگیر کرده او را به سوی من آورد. سپس من او را کشتم. سپس این مردم از آن من شدند. اینجا در این قسمت یک دفعه بعد از اینکه حالا آرامش نسبی برقرار میشه، در حال خودش داریم که در سال دوم و سوم، در سال دوم و سوم کی، کدوم وقت، کدوم زمان، ما دقیقا نمیدونیم در از چه زمانی سال دوم و سوم رو داره میگه، ولی اینجا حالا ایلامی ها هستن که سر به شورش برمیدارن و برای اینکه بتونه با اونها به جنگه یک گروه جدیدی رو میفرسته به سرپرستی یک سردار ایرانی، دوباره میفرسته مردی پارسی به نام گوبروه. در بند 72 داریوش شاه میگوید این ایلامیان از خائنان بودند و اهورامزدا را نمیپرستیدند. من اهورامزدا را میپرستیدم. به خواست اهورامزدا من با آنان چنین رفتار کردم چنان که مرا کام بود. از این راه اینها رو هم سرکوب میکنه و به نوعی یک مقدار با اون متنی که ما در قبل داشتیم، با اون نتیجه گیری هایی که در قبل از اینها داشتیم، که مثلا در وقتی که تموم میکنه برمیگرده میگه که اینان کاریست که من کردم، اینجا یک مقدار الان میبینیم که نثر متفاوت شده. میگه این ایلامیان از خائنان بودن، اهورامزدا رو نمیپرستیدن، من چون میپرستم تونستم بر اونها پیروز بشم. بند 73 داریوش شاه میگوید آنکه اهورامزدا را بپرستد رحمت بر او باد، چه و چه در زندگی و چه پس از مرگش. 74 داریوش شاه میگوید آنگاه با سپاه به سکستان رفتم. سپس سکاییان تیگرخوزه علیه من راه افتادند. وقتی به دریا رسیدم درختان بودند. با تمام سپاه از آنجا گذشتم. سپس با سکاییان جنگیدم، بخشی از آنها را دستگیر کردم، بخشی دیگر در زنجیر نزد من آورده شدند و من آنها را کشتم. رهبرشان به نام سکونخا آنها او را دستگیر کردند و او را به سوی من آوردند. آنجا من سردار دیگری برگزیدم چنان که خواسته من بود. سپس این مردم از آن من شدند. اینجا یک واژه مهم هستش به نام دریا که گاهی معنی دریا میده و معنی متداول در کلیوا و گاهی هم رودخانه و همین مفهوم در فارسی افغانستان حفظ شده، ولی باید قدیمی باشه. واژه فارسی باستان روده که هم فارسی روده در وهله نخست منظور سکاهایی هستند که در آن سوی پل اوکسین زندگی می کنند و در وهله دوم سکاییان آن سوی اوکسین، یعنی در دو سوی پل اوکسین هستند. این بعدش هم در بخش دیگری که میگه درختان بودن، وقتی در به دریا رستم درختان بودن، میگه این بخش ناقصه، بازسازی اون دقیق نیست. اگه درست باشه بعد چنین استنباط کنیم که داریوش توانسته کشتی کوچک چوبی بسازد و محل گذر از سیحون از قرار موجه تر است. پس این سکاییان که داره صحبت میکنه، اینها همون سکاییان هستن که در کنار رود سیحون بودن و بعد اینها رو رفته شکست داده و در اینجا قشنگ داره توضیح میده. توضیحی دارید اینجا؟ من اینجا متوقف بشم اگه توضیحی هست تا بعد بتونم بقیهش رو ادامه بدم. قسمت سکاییان در واقع آخرین قسمتیه که اضافه میشه، یعنی این قسمت در متن نبوده و در یه گوشه‌ای بالاخره جایی رو پیدا کردن که بتونن این رو هم اضافه بکنن. مثل اینکه درست در همین کتیبه بیستون که تقریبا میشه گفتش که مرتب نوشته شده، حالا نه تحقیقاً، یک دفعه این قسمت آخر رو یک مقدار تمام ترتیب کتیبه رو به هم میزنه، برای اینکه به هر حال بازم میخواستم به سه زبان باشه. و این قسمت سکونخا یا سکون که همین رهبر شورشیان سکاییان بود، خودش کلی در خود ترتیب و رمزگشایی و اینکه چه ربطی داره خیلی مشکل ایجاد میکنه. و اگر الان گوگل بکنید یا جستجو بکنید در صفحات مجازی و بزنید که این کتیبه بیستون رو بیارید، نفر آخر که یه کلاه بلند بر سرشه، این همون سکاییان تیکرخوزه هستن. داریوش شاه در بخش 75، در بند 75 داریوش شاه میگوید این سکاییان از خائنان بودند و اهورامزدا را نمیپرستیدند. من اهورامزدا را میپرستیدم. به خواست اهورامزدا من با آنها چنین رفتار کردم، همان گونه که مرا کام بود. آخرین بند از این کتیبه میگه که داریوش شاه میگوید آنکه اهورامزدا را بپرستد، لطف او شامل حالش باد، چه در زندگی و چه پس از مرگش. آمین یا رب العالمین. کتیبه هخامنشی در اینجا به پایان میرسه. 75 بند این متن رو، 76 بند رو بند به بند خوندیم. دوستانی در کنارم بودن و منو کمک کردن. همونطور که گفتم، متنی که خوانده شد، اطلاعاتی که در اینجا آورده شد، تقریبا از کتاب کتیبه های هخامنشی پیر لوکوک بود. به نوعی در واقع با این خوانش من نه تنها خواستم که یک بخش مهمی از تاریخ ایران رو که اولین بار به صورت به خط فارسی باستان، خط میخی نوشته شده، بخونم و با دوستانم به اشتراک بگذارم خوانش این رو، بلکه یک نوعی هم نقد کار خودم بود. میخواستم ببینم تا کجای کار تونستم متن رو در بیارم، آیا خطایی بوده، آیا جایی هست که هنوزم جایی بحث داشته باشه و من بتونم اون رو تصحیحش بکنم. نکاتی که دوستان تک تک در اینجا آمدند و گفتن، هر کدوم برای من واقعا جای مثل یک نوست. من بسیار آموختم و بسیار یاد گرفتم. نکات بسیار جالبی رو گفتن که تک تک اونها رو در لابلای کتابی که در دست دارم یادداشت کردم و بسیار لذت بردم. امیدوارم که دوستان من هم کنار کسانی که وفادارانه و صبورانه در پایین نشستن، اونها هم همین لذتی رو برده باشن که من بردم. و از همه شماها تشکر میکنم بابت این. خب، من یک نکته رو اینجا گفتم درباره دروغ میخوام بگم. مثل بسیاری از اقوام باستانی، اخلاقی که در کتیبه های هخامنشی از آن صحبت شده ملهم از دین است. ولی برخلاف ریگ‌ودا و اوستا، گاه اخلاق پیامدهای سیاسی غافلگیرانه دارد. متون هندی دروغ را تقبیح می کند و دیو دروغ را به رسمیت می شناسند. ولی برخوردشان با این آفت روی هم رفته با آنچه در میان اقوام هند و اروپایی را یافت می شود اساساً تفاوتی ندارد. ایرانیان برعکس این عیب را گناه کبیره می داند. اوستا دائما دروغ و دروغگویان را لعن و نفرین می کند و دیو ماده روح دروچ نخستین دشمنی است که انسان‌ها باید در کنار عشا یعنی حقیقت و عدالت با او بجنگند. این میراث مشترک در میان ایرانیان غربی به چشم می‌خورد. داستان پیروزی‌های داریوش با محکومیت دروغ یا دروگه و مخالفت شاه با هر گونه دروغ به پایان می‌رسد. قابل توجه است که دروغ تنها یک بار در تقابل با راستی قرار گرفته و واژه‌ای که این مفهوم را بیان می‌کند، یعنی حشیه یا اشعه، در اوستا متفاوت است. در دین هخامنشی و احتمالاً در دین تمام ایرانیان غربی، ظاهراً هیچ رد پایی از سلمیت اصیل آنچنان که در اوستا به چشم می‌خورد یافت نمی‌شود. اصالت این دین در این است که دروغ را به بستر سیاسی می کشاند. شاهانی که بر ضد قدرت داریوش سر به شورش برداشتند، صرفا شورشی نیستند، دویج دروغگو هم هستند. برخی از آنها هویت دیگری را به زور قصب کردند، منتها فقط با توسل به دروغ توانستند بر تاج و تخت دست اندازند. هنگامی که در میان مردم به موفقیتی نسبی دست پیدا می کنند، برای این است که دروغ در میان ایشان مثل آفتی واقعی ریشه دوانده است. خب، پس تا همینجا این بخش کوتاهی هم بود که درباره دروغ می خواستم بگم. خب، آقای دکتر مطلوب کاری سلام عرض می کنم، جاتون بسیار خالی بود.
سلام عرض می کنم، خانم دوستان خالی. و آقای دکتر نجاتی عزیز در خدمتتون هستم.
خب بذارین این سوالو آقای دکتر مطلب‌پور شاید بتونن جواب بدن، هرچند که واقعا در مورد ادیان دوره هخامنشیان ما دفعه پیش صحبت کردیم که انقدر بحث مفصله و انقدر در این سوالی که شما کردین شبهه و صحبت بسیار است، هنوز هیچ کس به نتیجه قطعی نرسیده در مورد اینکه چه ارتباطی این اهورامزدا داشته با اون دین زرتشتی. خب همونطور که الان من اشاره کردم در مورد دروغ یا درگه، این نشون میده که این ایرانیان غربی حتی اگر هم به چیزی اعتقاد داشتن، اون ثنویتی که در اوستا بهش اشاره میشه در نوشته های هخامنشی کمتر بهش اشاره میشه، به ایزدان دیگر اشاره میکنه، ولی این ایزدان دیگر ما نمیدونیم آیا ایزد اقوام دیگره یا ایزدان دیگر مثل امشاسپندانه، ما اصلا اینو نمیدونیم چون هیچ اسمی از هیچی نمیبره. تنها اسمی که ما در اینجا داریم اهورامزداست و در انگاره هم که کشیده شده بر روی دیوار، در اشکالی که کشیده شده، حتی اون شکلی هم که برای فروهر آمده به ظاهر به نظر میاد که برگرفته از سنت بین النهرینی یا میان رودانه. آقای دکتر مطلب‌پور شما در این باره صحبتی دارید؟ خوشحال میشم بشنوم.
والا عرض کنم خانم دکتر، اولا بنده تخصصم دوره هخامنشی نیست، پس اگر چیزی میگم به عنوان دیدگاهی متخصص نیست، به عنوان یک آدم دانشجوی عام تاریخ باستان هست. عرض کنم خدمتتون که اولا در کتیبه‌های هخامنشی صحبتی از ایزدان نمیشه. ببینید دو تا مفهوم کاملا مجزا از هم هستش. یکی مفهوم ایزد هستش یا یزته که از ریشه یز میاد، به معنی ستایش کردن. ایزد یعنی کسی که شایان ستایشه. اما در کتیبه‌های هخامنشی از بغان صحبت میشه. ببینید بغ از ریشه بگ به معنی بگه، به معنی تقسیم کردن و بخش کردن هستش. چون بغان موجودات الهی بودند که تقسیم کننده سرنوشت انسان‌ها یا کل جهان هستی به حساب می اومدن، این عنوان بر اونها نهاده شد. از زمانی که آریایی‌ها در واقع پدیدار شدن در تاریخ جهان، چند تا بغ خیلی بزرگ داشتن. یکی میترا بوده یا ایزد میترا که بغ میترا، یکی ورونه بوده که این دوتا با هم دیگه یک دوگانگی درست میکردن به نام میترا ورونه. از دیرباز چه در هندوستان و چه در نزد هیتی ها اینها ستایش میشدن، بزرگترین بغان بود. در کتیبه‌های هخامنشی بزرگترین بغان اهورامزدا هستش. اهورامزدا در واقع به نوعی میشه گفتش که ایزد خاص آریایی ها هستش. در اگه آقای امیری پریان الان بودن به خوبی برای ما مشخص میکردن که در تحریر ایلامی به وضوح گفته میشه که اهورامزدا خدای آریایی ها هستش. اما دیگر بغان که ازشون نام برده میشه، دیگر بغان در کتیبه های متأخر هخامنشی، یعنی در کتیبه هایی که اردشیر دوم و اردشیر سوم از خودشون به یادگار گذاشتن، با ذکر نام از اینها نام برده میشه، یعنی اهورامزدا، اناهیتا و میترا. یک تثلیثی به وجود میاد، یک سگانی به وجود میاد که اهورامزدا در رأسش قرار داره. ما در یشت ها میبینیم که اهورامزدا هم از اناهیتا و هم از میترا که در اونجا میترا گفته میشه تقاضا میکنه که در خلقت و آفرینش بهش کمک کنه. این نشان دهنده این هستش که اگرچه در آیین زرتشت کوشیده میشد تا اینکه اهورامزدا در مقام بالاتری نسبت به دیگر بغان قرار گرفته بشه، اما آن سنت قدیمی همچنان پابرجا بود. در مورد این که آیا هخامنشیان زرتشتی بودند یا نه، والا این قصه اینقدر طولانی و میشه گفتش چند جانبه هستش که حتی بزرگان هم درش موندن. مثلا مرحوم خانم مری بویس 15 دلیل میارن در این که هخامنشیان رو زرتشتی بدونن و 15 دلیل میارن در این که هخامنشیان رو زرتشتی ندونن. این نکته خیلی مهمی هستش. و بعد اصلا زرتشتی یعنی چی؟ سوال اصلی ما اینه که زرتشتی یعنی چی؟ آیا زرتشتی همین چیزی است که الان ما میبینیم؟ ببینید ادیان زنده هستن، ادیان فیکس شده نیستن، متسلب نمیتونید در نظر بگیرید. حتی کسانی که ادعا میکنن به دنبال دین سلف هستن، میدونید در اسلام ما سلفی ها رو داریم، ادعا میکنن که ما به دنبال دین سلف هستیم، باز هم نمیتونن دین سلف رو اجرا کنن، چون اصلا شرایط اجتماعی تغییر میکنه، موقعیت ها تغییر میکنن، دیدگاه ها تغییر میکنن، جامعه امروزی نمیتونه با جامعه 1000 یا 2000 یا 3000 سال پیش خودش رو منطبق بدونه. به خاطر همین مرحوم ایلیا گرشویچ اومده بودش یه تقسیم بندی سگانه از دین زرتشتی درست کرده. تقسیم بندی اولش میگه که این دین زرتشتی هستش که در دوران گاهان بود، زراستریسیزم. بعد میگه دین زرتشتی هستش که در اوستای متأخر یا اوستای نو اومده، زراستروسیزم بهش گفته میشه. و بعد دین زرتشتی که در دوران ساسانی برقرار بوده، زراستریانیزم. خب این تقسیم بندی سگانه با دیدگاه های گرشویش در دهه 60 و اوایل دهه 70 در واقع تنظیم شده. منتها بعدها شاول شاکت میاد میگه نه ما کلا اینو به دو دوره تقسیم کنیم، یه دوره گاهانی و یه دوره آن چیزی که در دوران ساسانی دیده میشه، یعنی اون دوره وسطی رو حذف میکنه. عمل باز هم مشکل ما حل نمیشه. ببینید باز هم ما نمیتونیم این مشکل رو حل کنیم. ما نمیتونیم دین زرتشتی رو به یک دین وحدانی تک خدایی تبدیل کنیم. دین زرتشتی نحوه برخورد انسان 3000 سال پیش هستش با مسائل روزمره خودش. و اتفاقا در زمان خودش، شاید تا سالیان سال، تا هزارها بعد از خودش، روش منطقی بوده. مرحوم هنینگ میگفتش که من اون سنویت زرتشتی رو منطقی تر از وحدانیت مسیحی میدونم، اگر مسیحیت رو تازه بتونیم وحدانی بدونیم. در مورد هخامنشیان واقعیتش اینه که هیچ دلیلی وجود نداره که بخوایم بگیم اینا زرتشتی بودن. نام ایزدان داره آورده میشه، اهورامزدا آورده میشه، اناهیتا آورده میشه، میترا آورده میشه، اما هیچ دلیل نیست که این همون ایزدی هستش که در آیین زرتشتی داره به اون شکلی که زرتشتی ها عبادتش میکردن و براش مقام و منزلت قائل بودن نیایش بشه. مطمئنن آداب رسوم سرزمین های مجاور تأثیر گذاشته در آداب رسوم هخامنشی ها، و بعد به همون اندازه آداب رسوم هخامنشی ها بر آن چیزی که در دوران ساسانی میبینیم تأثیر گذاشته. پس نمیتونیم اینو 100% رد کنیم، نمیتونیم 100% قبول کنیم. مطمئنن حتی در دوره ساسانی هم ما شاهد تغییرات بسیار شگرفی در آیین‌های زرتشتی، در کلام زرتشتی و در فقه زرتشتی هستیم. یعنی آن چیزی که از دین زرتشتی به ما رسیده بیشتر از ساسانیان متأخر رسیده، نه از ساسانیان نخستی.
اینی که داره میگه من اهورامزدا منو کمک کرد، اهورامزدا منو حمایت کرد، و بعد دعاهایی که داره میکنه تمام مدت داره از اهورامزدا کمک میخواد که این رو پاس بدار، اون رو خوشبخت بکن، فرزندانش را زیاد باد یا خانه اش نیکو باد. تمام این دعاهایی که داره میکنه هم یه مقدار جنبه تبلیغاتی داره، برای اینکه بتونه بگه که من با یک پشتوانه مشروعیت بخشیدن در واقع به نوعی. و یک مقدار دیدیش هم اینه که به هر حال در مورد این که آیا واقعا اینها، من اتفاقا صحبتی که کردم پیش از این که شما بیان در مورد خدای آریایی ها بابلی ها نوشتن، در اونجا اشاره میکنم به ایزد خدایان، ایزدان، البته در متن فارسی باستان و ایلامی آمده ایزدان، در متن بابلی و ایل و آشوری و اکدی آمده خدایان یا ایزدان آریایی. این خودش الان خیلی مسئله است. اتفاقا آقای محمودی در صحبتاشون یه نکته رو اشاره کردن و گفتن که ممکنه وقتی میگن ایزدان دیگری شد، ایزدان اقوام دیگری، ولی با این حال وقتی در متن بابلی مثلا میاد میگه که ایزدان آریایی، اینجا یه مقدار داستان برای ما شاید مشخص تر بشه. بازم با این حال انقدری نمیشه روی این نکته هم تاکید کرد، تا اینکه بعد ببینیم که تا چه حد وفادار بودن به متنی که نوشتن. خود کوروش میگه، داریوش میگه که وقتی اینو نوشتم برای من خوندن که مطمئن باشم چیزی رو که نوشتم مثل مثلا مهر سلطنتی بعد پاش میزده و این رو برای همه فرستادم.
ببینید، از دیرباز ما دو نوع دعوی مشروعیت در منطقه خاور نزدیک باستان داشت. یکی این که شخص ادعا میکنه خدا هستش، یا اینکه ادعا میکنه که من پسر خدا یا نوه خدا یا از تبار خدایان هست. به این میگم پادشاهی الهی، دیوان کینگشیپ. یه نوع هسته که شخص ادعا میکنه که خدا یا یکی از خدایان یا چند تا از خدایان منو به پادشاهی منصوب کردن، نصب کردن. به این گفته میشه پادشاهی مقدس. یعنی شخص میگه من به این دلیل پادشاه هستم چون خدایان منو انتخاب کردن. واژه‌ای که داریوش به عینه در کتیبه های خودش استفاده میکنه وشنا هستش. وشنا یعنی بخواسته. میگه بخواسته اهورامزدا من شاه هستم. پس داره ادعا میکنه من پادشاهی هستم که نوع ایدئولوژی پادشاهی من پادشاهی مقدس. خب در مورد بریم به اول داستان، یعنی من اول این مفهوم ایدئولوژیکشو نظریشو خدمتتون عرض کردم، بعد میرم به اول داستان. اول داستان که در مورد کوروش میگیم، ببین ما از کوروش عملا هیچی نداریم. ما از کوروش چند تا گزارش داریم و یک کتیبه. گزارش هایی که داریم، یکی گزارشی هستش که از نویسندگان یونانی به ما رسیده که اونا به واسطه ایرانی ها از شخصیتی به نام کوروش با خبر شد. یکی گزارش هایی هستش که بابلی ها به ما میدن در سال شماری های خودشون، که تقریبا میشه گفت دقیق ترین نوع گزارش هایی که در رابطه با کوروش داره به دست ما میرسه اینها هستن. یکی همین کتیبه بیستون هستش که داریوش میگه کوروش نامی پیش از من در اینجا پادشاه بود، که بعد یه پسری به نام کمبوجیه داره و داستان رو میگه و بعد خط خاندان خودش رو مرتبط میکنه به کوروش، میگه ما هر دوتا از یک تبار هستیم، همچون دو بال یک پرنده در نظر بگیرید، همچون دو بال. بعد همه این گزارش هایی که ما داریم صرفا میگه یه کوروشی وجود داره، این کوروشی هستش که اومده این کشورها رو فتح کرده، بابل رو فتح کرده و پادشاهی بزرگترین پادشاه در دوره خودش. هیچ کدوم از اینا در مورد ارتباط الهی به ما چیزی خبر نمیدن. اما یک منشوری از کوروش داریم که این منشور در پی دیوار معبد بابلی قرار گرفته. این کتیبه‌ای که در پی دیوار قرار می‌گرفتن گزارشی به آیندگان بودن. خود کوروش در اون کتیبه، در اون منشور خودش میگه، میگه وقتی که ما این دیوار رو تخریب کردیم در پی اون یک کتیبه‌ای پیدا کردیم از آشوربانیپال که اون توضیح میداد که من اومدم این دیوار رو درست کردم. این رسم بوده، رسم این که شما یک کتیبه های بنیان یا پی ساختمان در واقع درست کنید و در زیر ساختمان بذارید. در تخت جمشید هم به دست اومده، دو تا کتیبه طلایی و دو تا نقره‌ای. این یک سنتی که از میان رودان اومده. خود اون منشور بر مبنای سنت میان رودانی نوشته شده. در اونجا کوروش میگه که مردوک از وضعیت بد بابل و استغاثه هایی که مردم به درگاهش میکردند به این نتیجه میرسه که بیاد منو به عنوان پادشاه وارد شهر بابل کنه. من دست مردوک رو گرفتم، وارد شهر بابل شدم. ببینید، یک رسمی بوده در شهر بابل که پادشاه مشروع در عید اکیتو که تا
تقریبا معادل عید نوروز ما هستش و بسیاری اعتقاد دارن که ریشه های نوروز به همون عید باز میگرده، وارد معبد میشده و اونجا توسط کاهن اعظم مجددا منصوب میشده. منتها منصوب شدنش به این شکل بوده که یک ظاهرا تپانچه‌ای به گوشش نواخته میشد از جانب کاهن اعظم، بعد دست مجسمه مردوک رو میگرفت و در خیابانهای شهر راهپیمایی میکرد تا همگان ببینند که این شخص توسط مردوک داره به معبد اسگیلا برده میشه، یعنی معبد مرکزی شهر. این در واقع مشروعیت دادن به شخص پادشاهی. پس وقتی کوروش ادعا میکنه که من دست مردوک رو گرفتم، داره به اون تشریفات منصوب شدن پادشاه مشروع در شهر بابل اشاره میکنه. هیچ جای این متن نیومده که کوروش میگه من ارتباط خاصی با مردوک داشتم. تمامی پادشاهانی که در میان رودان به پادشاهی میرسیدند این کار رو انجام میدادن. صرفا داره خودش رو برای آن کسی که در اون منطقه به عنوان پادشاه آینده میاد، یا حتی احتمالا نسخه هایی از این موجود بوده و در اختیار دیگران قرار گرفته، توضیح میداد که من پادشاه مشروع. هیچ گونه دعوی برای این وجود نداره که ادعا بکنه من پادشاهی هستم که رابطه خاصی با فلان خدا دارم، با اهورامزدا یا با مردوک. در اون مد که در مورد مردوک صحبت میکنه، اصلا ربطی به اهورامزدا نداره. پس این دیدگاهی که در ابتدای قرن بیستم بسیاری از اندیشمندان و شبه مورخا رواج میدادن که آقا کوروش ذوالقرنین هستش و ارتباطات خاصی با خدای متعال داشته، کوروش چنین ادعایی نکرد. در مورد داریوش هم که مشخصا داریوش داره میگه من به خواست اهورامزدا پادشاه هستم. اهورامزدا نگاه کرد این مملکت در آشوبه، ببینید دقیقا داره این میگه، مملکت در آشوبه، منو انتخاب کرد من پادشاه بشم. پس در واقع سرکوب شورش هایی که صورت می گرفته توسط خودش و سردارانش به خواست اهورامزدا انتقال می داده. این چیزی که در همه جای دنیا وجود داره دیگه. کدوم کشوری تا پیش از جنبش روشنگری شما می تونید پیدا بکنید که پادشاهش ادعا نکنه بنا به خواست خدایان پادشاه نشود؟ همین الانش هم اگه شما برین نگاه کنید در بسیاری از کشورهایی که دموکراتیک نیستن ادعا وجود داره. چون شما یا باید مشروعیت رو از ایزدان بگیرین، از خدا بگیرید، یا باید از مردم بگیرید. اگه از مردم بگیریم میشه دموکراسی، اگه از مردم نگیرین اون موقع مجبوریم به لطایف الهیال خودتون رو مشروع معرفی کنید. به این دلیل من موفق شدم چون اهورامزدا خواست. در واقع چون موفق شده میگه که اهورامزدا خواسته. کسی هم جرئت نره به پادشاه بگه که آها تو داری دروغ میگی. حکایت اون داستان پادشاهی برهنه ای هستش که بچه کوچولوها فقط میفهمن این آقا لباس تنش نیستش. این آدمی درست. که ادعا میکنه من به خواست اهورامزدا پادشاه هستم، حالا شما جرأت دارین بهش بگین نه اون موقع شما هستین و داغ و درفش و زندان. خیلی راحت ما تا یک حدی مجوز داریم فاصله بین سطور رو بخونیم. ببینیم مورخ کارش این نیستش که بیاد نوشته ها رو بخونه، کارش اینه که اون سفیدی های بین سیاهی ها رو بخونه و تفسیر کنه. اما باز هم این خانش منوط به تکست هستش، منوط به اون متن هستش. شما نمیتونید از متن خارج بشین که، مگر اینکه چی، مثلا یه دوست باستانشناسی مثلا آقای دکتر ملکزاده الان بیاد بگه آقا من فلان اثر باستانی رو پیدا کردم حالا بیاین تفسیرش کنید، ببینید خیلی متفاوت میشه اون موقع. شما باید یه کانتکستی داشته باشین خارج از متن که بر مبنای اون بخواین تفسیر کنید. ما نداریم، تا الان نداشتیم، یا بنده به عنوان یک دانش آموز تا الان ندیدم. شاید اساتیدی باشن که بتونن تفسیر کنن، ولی من تا حالا نشنیدم که کسی بتونه این موضوع رو، یعنی این نکته‌ای که الان شما میفرمایید، شاید الان از زمانی که بقایای هخامنشیان پیدا شده و کتیبه‌هاشون خونده شده همچنان روی این موضوع داره بحث میشه، تا کنون به نتیجه نرسیدم. من تا حالا ندیدم. مثلا اگه دوستای من که متخصص تاریخ هخامنشی هستن اینجا بودن، مثل آقای یزدان صفایی، ایشون خیلی بهتر از من میتونستن توضیح بدن، چون ایشون هم به زبان ایلامی آشنایی دارن، هم اکدی خوندن، به هر حال تحصیلاتشون در این راستا بوده. بنده تحصیلاتم در یه راستای دیگه بوده، اینجا به عنوان صرفا گوش دادن و آموختن اومدم خدمتتون.
آقای دکتر مطلوب کاری، حضور شما واقعا مغتنمه. توضیحاتی که دادش اتفاق منم رای بخواست نخواستم ازت صحبت بپرم. دقیقا داستان همینی هست که شما میفرمایید. در هیچ جا گفته نشده که اهورامزدا به نوعی با من ارتباط برقرار کرد. فقط میگه اهورامزدا از من راضی باشه. اهورامزدا از من راضی بود، این کار کردم. و این فقط مشروعیت بخشیدن به شاهد به پایگاه خودشه. به نوعی چون مرد جوانی است که داره کاری رو میگیره و از ابتدا شروع میکنه و برای خودش نسبی رو میاره، بگه که من از هخامنشیان هستم که دوباره میخوام بر سلطنت رو به هخامنشی برگردونم، از گوماته مغ بگیرم و به خودم برگردونم، بنابراین احتیاج داره به این که جای به جای بگه که من به کمک اهورامزدا تونستم این کارو بکنم. اینکه آیا این رو مستقیم میگه، من غیر مستقیم میگه، کسی کاهنی بوده در دربار، مغانی بودن که این کارو تهیج میکردن، از پارسیانی نام میبره که بهش کمک کردن، از مجمع مردم صحبت میکنه کاره، ولی اینکه اینها با اهورامزدا یا با دین آن زمان ارتباطی داشتن ما هیچ صحبتی نمیشنویم. و تمام اینها داستان رو هم به لحاظ شناخت دین در دوره هخامنشیان خیلی زیر سوال میبره. ضمن اینکه فکر کنم من در حین صحبتم قبل از اینکه آقای دکتر مطلوب کاری بیان اشاره کردم که اصولا آنچه ما داریم در اینجا میخونیم، این آقای دکتر مطلوب کاری صحبت در صحبتاشون گفتم، اما واقعا باید به این نکته اشاره بکنم. اولا که خب همونطور که ایشون گفتن، دین هم اندیشه انسانه و اندیشه وقتی که نسل به نسل عوض میشه، مثل هر چیزی میتونه یعنی باید تغییر بکنه، با توجه به نیازهای زمان تغییر میکنه. این یه نکته است. دین اوستایی اصلش از بخش ایران شرقی آمده، آنگونه که ما میدونیم در ایران شرقی بوده که اصلا ظهور پیدا کرده و حالا این بر میگرده به طرف غرب ایران. یعنی ما الان در واقع آنچه که اینجا داریم درباره اهورامزدا میخونیم ایران غربیه. ایران غربی، و درسته که ما همه اینها رو زیر یک فرهنگ و یک نام میاریم، ولی این جابجایی بین شرق و غرب در ایران هم یک جور وحدتی رو به وجود آورده و هم یک جور این جابجایی باعث تفاوت‌هایی شده. ما این رو حتما باید در نظر داشته باشیم. همطور که آقای دکتر مطلوب کاری گفتن، آن دینی که ما در زمان ساسانیان متونش رو در دست داریم و به عنوان متون زرتشتی دوره ساسانی میشناسیم، با آنچه که خود زرتشت در دوره خودش آورده خیلی تفاوت میکنه، چون با تفسیر داره گفته میشه. این تفسیر میتونه بسیار کلام رو تغییر بده. این نکته بسیار مهم، و این فقط در مورد دین زرتشتی نیست. ما این نکته رو در مورد دین مسیحیت، در مورد دین اسلام، حتی در مورد دین یهود هم داریم. این جابجایی ها از مکان به مکان دیگر، از زمانی به زمان دیگر، جابجایی های مکانی و زمانی، تفاوت های بسیار عمیقی رو به وجود میاره که بعدها برای مورخان، برای باستانشناسان، برای هر کدوم از کسانی که در حوزه تاریخ به نوعی دست دارن، مسائل بسیاری رو به وجود میاره، پرسش هایی رو به وجود میاره و ردیابی اینها رو سخت میکنه. این رو ما حتما باید در نظر داشته باشیم. من معذرت میخوام اگر پرحرفی کردم، تکمیل صحبت آقای دکتر مطلوب کاری بود. اگر آقای محمودی صحبتی دارن خوشحال میشیم، وگرنه خب بخشی از تاریخ ادبیات ایران رو اینجا خوانش کردیم که شروع ادبیات مکتوب بود، ادبیاتی که کتابت شده. من همونطور که ما بیهقی رو میتونیم به لحاظ ادبی بخونیم و نثرش رو بگیم که مربوط به کدوم دوره، چطور نوشته شده، ساده است، چطوری سبک و سیاق نثر رو بدونیم، به لحاظ تاریخی هم نگاه میکنیم. گزارش تاریخی بیستون رو هم از این نمیتونیم مستثنا بکنیم، به خصوص که در نظر داشته باشیم اولین متنیه که به خط فارس میخی فارسی باستان صحبت شد. در ابتدای روم درباره زبان‌ها، درباره خطوط مختلفی که در حوزه میان رودان و در حوزه مدیترانه رواج داشته صحبت کردم. قدری تا حدودی که به هر حال این اپلیکیشن صوتی اجازه میده بهم،
درباره خط میخی فارسی باستان صحبت کردم. در دوروم های قبلی در حضور آقای دکتر مطلوب کاری یک جلسه در حضور دکتر ملک‌زاده افتخار داشتیم، هم همین دکتر مطلوب کاری همیشون که بتونیم این متن رو کامل بخونیم و ببینیم که اصلا چه صحبتی میکنه این همه ما درباره داریوش و کوروش افتخار میکنیم. خب بالاخره باید بدونیم. برای من جالبی بود که اگر خاطرتون باشه دوستانی که شرکت کردن، اجازه دوستان وفادار هستم، من حتی در اولین قسمت پیش از کتیبه داریوش کتیبه اون لوح کوروش رو هم خوندم در اینجا و صحبتی هم در اون باره هرچند کوتاه‌تر از این یکی کردیم با هم دیگه. اجازه بدید ما یک دوستمون مثل که سوال دارن من میارمشون بالا پرسششون رو بکنن و بعد اگر اجازه بدید من یه صحبت کوتاه در پایان میکنم. در چه شرایطی و برای چه کسانی نوشته شده صحبتی در اینجا کردیم؟ ببینید ما در نظر نگیم که مثل امروز همگان سواد داشتن که اینو بخونن، نه، فقط یه گروه کمی بودن و اون دبیران بودن. دبیران بودن که باید این رو به همه جا پخش میکردن. وقتی هم چیزی نوشته میشده این رو همه کس که نمیخوندن، همون دبیران میبردن به ساتراپی های مختلف، به ایالات مختلف و این رو برای اون کسانی که نماینده داریوش بودن میخوندن و بعد خب درباریانی که میشنیدن اینها هم میرفتن در بین مردم میگفتن. بنابراین حفظ این، نوشتن این، پخش کردن این به صورت فرمان شاه برای که همگان بگه که کسی اجازه نداره دیگه در زمان من اینطوری سر به شورش برداره، یک نوعی به این بودش که خب بعدی ها هم که میان بالاخره این رو خواهند خواند. همان گونه که کسی رفت اون بالا خوب نوشت، حتما کسی هم بود که اون بالا توجهش به این جلب بشه. توجه هم حتی تا اینقدر جلب شده که آنجا رو اصولا به نوعی میشه گفت جایگاه خدایان میدونن. برای همین هم اینقدر بالا نوشته که اینقدر پایین نباشه که دسترس همگان باشه که کسی بتونه خراب کنه. با این حال حتی در اون بالا هم نگران این بوده که مبادا این خراب بشه و خواسته که این حفظ بشه و مراقبش باشه. من تصورم بر اینه که تمام این تاکید برای همان دوره است که میدونه دبیران این رو میخوان پخش بکنن و میخواد که فرمان عیناً همان چیزی که به دستور خودش نوشته شده و بازخوانی کرده که مهر سلطنتی بزنه در بین همه پخش بشه، نه چیزی کم نه چیزی زیاد، و این به عنوان سند اصلی حفظ بشه. منم از شما تشکر میکنم، از همه دوستانی که در پایین بودن و صبورانه شنونده بودن تشکر میکنم، از آقای دکتر مطلوب کاری که حضورشون همیشه برای من مغتنم بوده. امیدوارم در رومهای دیگه در هفته های آینده در خدمتتون باشیم برای خواندن ادبیات از منظری دیگر، نه از منظر فقط یک تاریخ خشک مدرک خطی بخوایم پیش بریم، ولی فعلا ما در این حوزه پیش میریم تا جایی که در توانم باشه دوستانی رو در همین حوزه در دعوت میکنم در دوره های مختلف برای اینکه صحبت بکنن در مورد زوایایی گاه شناخته شده و کمتر صحبت شده، گاه ناشناخته، گاهی هم شناخته شده که هممون میشناسیمش. پس با اجازه همگی همه شما رو تا هفته دیگه به خدا میسپارم. شب و روز همگی بخیر، وقت همگی بخیر.